جلسه 112
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنت الله على اعدائهم اجمعين. از اون بحثایی که به درد نمیخوره میفهمد که دیگه حالا من از آیون یه قدری میترسم که بگم که خب اینا را چرا جا میداری؟ خب حالا این رو که میگم حالا امروز بخونیم. اما فی ان مباد الحرکات المختلفه یمکن ان یجتمع فی جسم واحد ام لا. بله، آیا میشد در جسم واحد مبدع حرکات مختلف قرار بگیره یا نه؟ میگه جسم ابداعی یعنی افلاک، اونا جزء مبدعات هست، فقط حرکت مستدیری دارن، حرکت دیگری درشون نیست. اما عالم عناصر چرا؟ ممکنه حرکت وضعی، حرکت کیفی، حرکت نفسانی، حرکت مستدیری، همه چی داشته باشه. فقط چیزی که هست یک شیعی بتواند مبدع حرکت مستقیم و مستدیر با هم بشه مشکله، چون این مبدع وقتی که از اینجا حرکت بکنه اگر بخواد مبدع مستقیم بیاد و در این حالی که داره مبدع مستقیم میاد منعطف هم بشه و این نمیشه. شیء واحد هم مبدع حرکت مستقیم هم مبدع حرکت مستدیر باشه، و الا باید وقتی از مکان طبیعیش خارج میشد این متحرک باشد علا نحو الاستقامه و منصرف باشد علا نحو الاستداره، هم متوجه مقصد باشد علا نحو الاستقامه، هم منعطف باشد علا نحو الاستداره. این مشکله. فی ان مباد الحرکات المختلفه یمکن ان یجتمع فی جسم واحد ام لا. مبادی حرکات مختلف امکان دارد در جسم واحد بیاد یا نه؟ اما جسم الابداعی یعنی افلاک، بنویسید یعنی افلاک. جسم ابداعی در مقابل چیه؟ در مقابل عالم عناصر. عالم عناصر عالم مبدعات نیست، بلکه عالم طبیعته، توجه کردید، مربوط به عالم خلقه نه عالم امر. این ولی افلاک اینا اینجا معتقدم. اما جسم الابداعی یعنی افلاک، بنویسید زیرش اما جسم الابداعی یعنی افلاک. فلا یمکن فیه بعد الحرکت ذاتیه الا مبدع المستدیرت الوضعیه والکیفیت نفسانیه. امکان ندارد بعد از یک حرکت ذاتی که دارد، حرکت ذاتی بنابر رأی خود ملا صدرا که بالاخره جوهر طبیعی، جوهر مادی دارای چیه؟ دارای حرکت ذاتیه. میگه با قطع نظر از او نمیتواند مبدع باشد الا مبدع حرکت مستدیر وضعی. حرکت مستدیر حرکت وضعیه دیگه، به دور خودش بیچرخه. ولی کیفیت و نفسانیه حرکاتی که بله؟ بله بله ایشان اینجور اعتقاد. ولی کیفیت و نفسانیه، کیفیات نفسانیه فلک هم گاهی از اوقات عوض میشه که تدبیرهای مختلفی در فلک هست. اذ یستحیل در افلاک الحرکت العینیه والکمیه. مثل کمیه مثل چی؟ مثل چاق شدن، لاغر شدن، تخلخل، تکاثف. تخلخل این است که از خارج چیزی وارد او بشه، تکاثف این است که نازک بشه. و سایر الاستحالات که تسخن و تبرد و تلون و تطعم و تروع، اینا همه برای افلاک محاله. تروع یعنی خوشحال شدن، بدحال شدن و غیرها. چرا؟ لبراعتهی انهاده الکیفیات کما ستعلم بعده. فلا یکون مبدع هاده الامور فیه و الا لزم التعطیل فی الطبیعه و هو محال. هیچگاه این امور مثل استحاله، مثل تسخن، مثل تبرد در او پیش نمیاد و الا لازمه این حرفا تعطیل در طبیعته. چرا؟ چون طبیعت اگر بخواد تحقق پیدا کند، اینها معتقدند که مبدع طبیعت و مبادی طبیعی عبارت از همین افلاکن. این افلاکن که همه کاره طبیعتاً اگر در او علت دوام استحالات پیدا بشه، مبدئیت عالم طبیعی برای او امکان نداره. اگر بخواد مبدئ عالم طبیعی باشه، باید ثابت باشه و الا لازم تعطیل فی طبیعه. بله، بر مبنای همین قدمای فلاسفه است دیگه. نه نه نه، بر مبنای اون نیست. و اما اجسام الکائنه، ای اما اجسام الکائنه در مقابل چیه؟ در مقابل اما جسم الابداعیه، کائن و فاسد، عالم کون و فساد در مقابل عالم چیه؟ افلاک. میگن عالم افلاک و عالم کون و فساد. در عالم افلاک کون و فساد نیست، همینا که گفت که جایز نیست زبول، نمو، تخلخل، تکاسف، تخلخون، تبرد، تلون، تنعون، تربون نیست. چرا؟ چون عالم اگر وجود بخواد باشه باید بشه عالم کون و فساد. اگر عالم کون و فساد بشه دیگه عالم طبیعت فعلی تعطیل میشه. پس اگر او بخواد سر جاش ثابت باشه باید چیکار بکنه؟ باید هیچ کدام از این حرکات رو نداشته باشه.
عالم کون و فساد
اما عناصره.
مراد این از فلک،
مراد اینها از فلک فوق کره قمر را تا هر جا بره میگن افلاک.
مثلا
جز افلاکه، بله، یکی از افلاکه. یعنی در حقیقت اینها افلاک هفتگانه را مطابق با ثوابت هفتگانه در نظر میگیرن. وقت در بین اونها ببخشید سیارات رو هفت تا در نظر میگیرن، بعد در بین اینها ستاره ها در بین هر فلکی کوبیده شده به صورت ثوابت.
خارج از
منظومه شمسی، منظومه شمسی خودش یه فلکه، فلک چهارمه، بالای اون فلک دیگر، بالای اون فلک تا هر فلک هفتم که فلک الافلاکه. خب ایشون میفهمد که و عمل اجسام الکائنه، روی عمل اجسام الکائنه یه خط تیره بکشید که بدانید این عمل اجسام الکائنه در مقابل چیه؟ در مقابل عمل جسم الابداعی. روح عمل جسم الابداعی هم یه خط تیره بکشید که این اجسام کائنه و فاسده در مقابل جسم ابداعی، یعنی فلکیات. سیما المرکبات فیمکن فیها اجتماع و بعض از الامور، یعنی ممکنه در این حالی که تبرد داشته باشه تلون و تطعم هم داشته باشه، امکان داره. فیمکن فیها اجتماع و بعض هذه معبد والحرکات فیها، اجتماع و بعد هذه معبد و الحرکات فیها، مجموعه اون حرکات در این باشه. فیجوز ان یوجد فی واحد منها مبدا الحرکات المختلفه. اینا ولی فقط یک جا مشکله و اون چیه؟ این قاعدش این لاکنه هو قاعدتا باید بیاد سر خط یا بعدش یا مثلا عقبش یه نقطه ای چیزی داشته باشه که بدانن این با او فرق داره. لاکنه هو لا یجوز ان یجتمع مبدا حرکت مستقیمه و مبدا حرکت مستدیده فی جسم واحد. این محاله که یک جسمی در این حالی که مبدا حرکت مستقیم باشه مبدا حرکت مستدید باشه. چرا؟ و الا لکان ادا خرج من مکانه طبیعی و فی طبیعی مبدعهما، اگر این از مکان طبیعیش خارج میشه و در طبعش هر دو مبدع باشد، این باید لکان ادا خرج عن مکانی و فی طبیعی مبدعهما متحرکن علی الاستقامت الی المطلوب و منصرفن عن بالاستدار ایزن به طبع، یعنی به طبع در این حالی که داره مستقیم میده در این حال مستدیر میشه. و هو ما اگر بین استدار و استقامت تناقض باشه. اللهم الا ان یقال، بابا میل مستدیر اون وقتی است که این در حیز طبیعیشه، اگر از حیز طبیعیش خارج بشه دیگه میل مستدیر نداره. اللهم الا ان یقال المیل المستدیر انما یحدث له اینه عند کونه فی مکانه طبیعی لکنه لم یکن غریزی، یعنی البته حرکتش حرکت غریزی نیست اون وقتی که در حیز طبیعیه، ولی حرکت به طبعش مستدیره. ولا یمکن ایضا استداد الاستداره الی النفس. خب میگه که میشد شما بگید که نفس استداره رو به یک جسمی بده؟ میگه نه، چون محرک خارجی وقتی میتواند چیزی را به شیئی بده که اون به طبع یک طرفشو میپذیره، شما به تسخیرم یک طرفشو قرار بدی. مثلا فرض کنید که یک جسمی خود به خود حرکت مستقیم را میپذیره، یک عامل خارجی بیاد کنار این حرکت مستقیم این رو تسخیر میکنه، حرکت مستطیر بهش بده، این میشه. اما جسمی که خودش هیچ گونه اقتضایی برای حرکت نداره، نفس بخواد از خارج به اون حرکت بده، امکان نداره. ولأنه قد ثبت ان التحریک الخارجی از نفس از چیزهایی است که لا یقبله الجسم الا وحسب و الا وله بحسب طبعه میل ذاتی له، الا اینکه میل ذاتی داشته باشه، یعنی در حقیقت بتوانه قبول کنه، میل ذاتی یعنی بتوانه قبول کنه، بتوانه قبول کنه حرکت تدویری را یا حرکت استقامی را، الا وله بحسب طبعه میل ذاتی له. خب اینا من لا یقال، میگه آقا گاهی از اوقات ما میبینیم که یک حرکت طبیعتی این اقتضای حرکت دارد در حیزش و سکون اداکانه فی، درست شد؟ اگر در غیر حیز، این اگر در غیر حیز خودش قرار بگیره اقتضای حرکت، اما اگر در حیز خودش قرار بگیره اقتضای چی داره؟ سکون. و اگه اینجوره چه عیبی داره که بگیم یک جسمی اگر در حیزشه اقتدای میل تدویری داره، در بیرون حرکت استقامی؟ لا یقال الیس ان طبیعتا تقتضی الحرکه اذا کان الجسم فی غیر حیزه، وقتی در غیر حیزش باشه حرکت میکنه به طرف چی؟ آرام نمیگیره، میاد به طرف حیزش. و سکون اذا کان فی، اما اگر آمد و در حیز طبیعیش قرار گرفت دیگه در اونجا آرام. فکذلک یجوز ان یقتضی میل مستقیم فی جسم اذا لم یکن فی حیزه والمستدیر اذا کان فی حیزه. میگه این حرف نزن، اقتضاء الطبیعه هناک لشیء واحد و هو السکون فی لکنه قد یتوقف علی الحرکه. میگه این که شما دیدی یه چیزی آمده در حیز طبیعیش جا گرفته، این متوقف است بر چی؟ بر حرکت قبلی. یعنی تا حرکت قبلی نداشته باشه میتونه در حیزش جا بگیره. پس این حرکت کرده قبلا، آمده در حیز خودش جا گرفته، اما حرکت طبیعی متوقف بر حرکت تدویری نیست. بین این دوتا فرقه، درسته در این هم سکون هم حرکت، اما سکون متوقف بر حرکته. شما نمیتوانی حرکت تدویری و حرکت استقامی را قیاس بر او بکنی. چرا؟ چون در حرکت تدویری توقف بر حرکت استقامی یا به عکس نداره. لعنا نقول اقتضاء الطبیعه هناک لشیء واحد و هو السکون. هناکه یعنی چی؟ یعنی در این طبیعتی که تو گفتی در انقلب. لکنه قد یتوقف علی الحرکه، چون باید قبلا چه بکنه؟ حرکت بکنه، بیاد کجا؟ در حیز طبیعی خودش. و بالجمله افادت السکون یتوقف علی الحصول فیه. علی الحصول فیه یعنی چی؟ یعنی این که از بیرون حرکت بکنه بیاد وارد او بشه. اما ولا یتوقف علی المیل المستدیر لأن اجزاء المکان متشابهه. اما حرکت از کنم که طبیعی مستقیمی متوقف بر میل مستدیر نیست. چرا؟ چون شیئی که در محیز طبیعی خودش قرار گرفته میل به حرکت مستدیر نداره. چرا؟ چون اجزاء مکانش با هم متشابهه. چون اجزاء مکانش با هم متشابهه، این دیگه میل به حرکت نداره. پس بنابراین اینجا را شما با اونجا قیاس نکن. در اونجا حرکت سکون متوقف بود بر حرکت، درسته؟ نمیتوانی بگی که یجوز ان یقتضی میل مستقیم در یک جسمی اذا لم یکن فی حیزه و المستدیر اذا کان فی، اگر که در خارج از جسمش بود حرکت استقامی داره، اگر در حیزش بود حرکت مستقیر داره. ایشان میگه که یک همچنین قیاسی غلطه. و بالجمله افادت و سکون فی، یعنی شیئی بخواد در حیز خودش قرار بگیرد و در اونجا ساکن باشد، این یتوقف علی الحصول فی، باید قبلا حرکت بکنه بیا. ولا یتوقف علی المیل المستدیر اون سکون توقف بر میل مستدیر نداره، یعنی شیئی اول حرکت مستدیر بکنه بعد بیاد در حیز خودش ساکن باشه. چرا؟ به علت یه حرکت مستدیر بکنه. برای چی؟ این حرکت مستدیر که بکنه تمام اجزاش با هم یکی، حرکتش لغوه. بله اگر در یک حرکتی در جا به جا شدنش اثر داشته باشه درسته، اما اینکه شما بیه بگی که سکونه در اینجا توقف دارد بر حرکت مستدیر، حرکت مستدیر چرا حرکت مستدیر بکنه؟ چون تمام جاها باید حرکت مستدیر بکنه تا ساکن میشه دیگه. ببین آقا بودم این چیز رو که گرفتار شدیم با این عبارات. میگه اگر بخواد حرکت مستقیم باشه، این توقف دارد برای این که اینجا قبلا حصل فیه ساکنن، این پس در حقیقت این حرکت توقف بر سکون داره. سکون توقف بر چی داره؟
بر حرکت.
بر حرکت قبلی دیگه. حصل یعنی چی؟ این حسله. پس این سکون توقف داره بر چی؟ بر این حرکت، که حرکت بیاد در یک جایی از مکان بیسته که اون جایی که ایستاد اونجا بشه مکان طبیعی این و این ساکن باشه. درست شد؟ اما اگر که حرکت مستدیر باشه، حرکت مستدیر در حقیقت شیعی بخواد از اینجا حرکت بکنه، بگیم که این توقف دارد بر یک سکونی، بر یک حرکتی. این امکان نداره. چرا؟ به علتی که ولا یتوقف این سکون علی المیل المستدیر. ای اگر بخواد بیاد در یک جایی ساکن بشه، مگر نگفتیم این سکون توقف داره بر حرکت؟ شما نمیتوانید بگید این سکون توقف داره بر حرکت مستدیر. چرا؟ چون در حرکت مستدیر همه جاش یه جوره، برخلاف حرکت مستقیم. یه این جور نیست که این سکون توقف داشته باشد بر حرکت. بله در حرکت مستقیم وقتی که این حرکت مستقیم میکنه میاد کجا؟ میاد تو حیز. این در اینجا این میاد در حیز، این در حیزه و حصل فیه میشه ساکن. درست؟ پس این سکون در حقیقت توقف دارد بر حرکت چی؟ حرکت مستقیم. اما شما نمیتوانی این حرف را در حرکت مستدیر بزنی. چرا؟ به علت یه حرکت مستدیر چرا به چرخه؟ هر جا به چرخه اینجوری نیست که برسه به حیز ای که اقتضا بکنه سکون را. سکون را اقتضا نمی کند. بله؟
سکون توقف بر حرکت.
نه میگه که میگه الیس، ببین الیس ان الطبیعه تقتضی الحرکه اذا کان الجسم فی غیر حیز و السکون اذا کان فی الحیز و السکون اذا کان فی حیز. یعنی ولی اذا کان فی حیز میشه چی؟ میشه ساکن. فکذلک یجوز ان یقتضی میل مستقیم در جسم اذا لم یکن فی حیزه والمستدیر اذا کان فی حیز. اگر در حیز خودش بود حرکت مستقیم بکنه و در حقیقت وقتی که در حرکت مستقیم داشت از سکون حرکت بکنه، یعنی قبلا ساکنه بعد حرکت بکنه. جواب اینه اقتضاء طبیعت هناکه، هناکه یعنی در حرکت مستقیم، این لشیء واحد و هو السکون فی، لکن این سکون قد یتوقف علی الحرکه. چرا؟ چون تو خودت گفتی سکون عبارت است از حصول در حیز. این توقف داره بر چی؟ بر حرکت. و بالجمله افادت السکون در اون بالایی یتوقف علی الحرکه فی، علی الحصول فی در. اما ولا یتوقف این افاده سکون علی المیل المستدیر، این سکون توقف بر میل مستدیر نداره.
با سکون نمیگیم، میگیم مستدیر تلفظ داره مستقیم داره، اینجور میگیم.
نفهمید
جواب این مطابقه با اون که
خیلی
نفهمیم، چون در حید و تدیش قرار میگیریم معنا پیدا
میکنه. این حرکت، اینجا میشه سکون. پس این سکون حصول در حیزه، حصول در حیز. پس این سکون در اونجا توقف دارد بر چی؟ بر حرکت. اما در حرکت مستدیر اینجوری نیست، حرکت مستدیر حصول در حیزه نمیاره. اما اگر حرکت مستدیر بود اگر حرکت مستدیر بود، اگر حرکت مستدیر باشه اجزایش متشابهه، اینجوریست که یک جاش حیز باشه یک جاش نباشه. پس بنابراین حرکت مستدیر سکون توقف بر حرکت مستدیر نداره.
این قیل همین رو میخواست، این قیل این نمیگه، این قیل میگه همینجور که سکون متوقف بر حرکت، این استدار متوقف بر حرکت باشه.
خب چه نمیشه؟ این استدار متوقف بر سکون نمیتوانه بشه. چرا؟
استدار متوقف بر سکون نمیخواد.
چرا؟ استدار عبارت استداره.
خب من جواب میگم مطابق
میگه آقا جواب مطابق این استداره متوقفون علیه، این متوقفون علیه سکون بعد از استداره، سکون بعد از استداره. میگه این نمیشه. چرا؟ به علت اینکه در اونجایی که سکون بود این حرکت، حرکت مستقیم بود، میامد حصول در حیز. اما در اینجا این سکون بعد حرکت استداریه، بعد حرکت استداری سکون معنا نداره.
این رو قبول داریم، اما اون مستشکل این نمیخواست بگه، میگفت این استدار متوقف بر یک حرکت مستقیمه.
نه، تشبیه کرد،
تشبیه کرد.
گوش بده، الیس ان طبیعت تقتضی الحرکه اذا کان الجسم فی غیر حیزه و سکون اذا کان فی. درست شد؟ ایشون گفت درسته، و سکون اذا کان فی درست. اما این و سکون اذا کان فی سکون بعد از حرکته.
خب چجوری سکون با حرکت میشه؟
سکون حرکت، سکون بعد از حرکت. خب و حالا که اینطوره، فقط دالش یجوز ان یقتضی میل مستقیم فی جسم اذا لم یکن فی حیزه. جایز است که شیعی حرکت مستقیم در یک جسمی داشته باشه وقتی در حیزش نیست. اما وقتی در حیزش باشه چی؟
مستدیر باشه،
باید حرکت مستدیر بکنه. وقتی که بخواد حرکت مستدیر بکنه یک کار بیشتر نداره، اون حرکت مستدیره. اگر بخواید دو چیز داره، هم سکون هم استداره، سکون متوقف بر حرکت مستدیر نیست. خب یکی همی که این فصل بعد فی تحقیق مبدع الحرکت القصریه، اگر شما یک سنگی رو به طرف بالا پرتاب میدی، این سنگ به طرف بالا داره پرتاب میکنه، مبدع این حرکت در حرکت قصری کجاست؟ ایشون میگه که مذاهب مختلفی هست، اصح مذاهب این است که شما در سنگ یک طبیعت اخرایی که قاهر بر طبیعت اصلیه ایجاد میکنی، یعنی شما از نیروی بازوی خودت منتقل میکنی تو این. شما الان ملاحظه بکنید، اگر یک کسی 100 تا سنگ بهش بدن تو پرتاب بکن، دیگه دستش قدرت نداره، میگه دیگه قدرت ندارم. اگه گفتین چرا؟ چون قدرت ها را منتقل کرده به چی؟ به سنگایی که پرتاب میشه. پس وقتی که این طور میندازه، این قدرتی از بازو منتقل کرده به چی؟ به سنگ. و در سنگ یه طبیعت اخرایی غیر از اون طبیعت اولیش که اولا می آمد پایین ایجاد کرده. اصح المذاهب فی ان یکون ذلک هو طبیعت التی فی المقصور به سبب تغییر حل حاصل لها به فعل القاصر و اعداده. این همون طبیعتی است که در مقصور پیدا شده.
این طبیعت عرضه یا؟
بله بله عرضه. این طبیعتی که در مقصور پیدا شده به سبب تغییر طبیعت اولیه‌ای که این طبیعت دوم حاصل شده به فعل القاصر و اعداد القاصر. و اما الذي دل عليه ظاهر كلام الشيخ من ان المبدا هو الميل المستفاد من المحرك من الخارج ففي بله من المحرك الخارج. شیخ آمده گفته که نه، این میل پیدا کرده نه طبیعت، منتها محرک خارج به این چی داده؟ میل، تمایل به حرکت داده، طبیعتشو عوض نکرده. و اما الذي دل عليه ظاهر كلام الشيخ من ان المبدا هو الميل المستفاد من المحرك الخارج ففيه، میگه این حرف درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مدافعه به تنهایی کافیه در حرکت قصری نیست. میل فقط چیکار میکنه؟ فقط دفاع میکنه. میل فقط موانع رو میزنه کنار. میگه این برای حرکت قصری کافی نیست. چرا؟ به علتی که اونی که مبدع در این قرار داد که شما بگی میله، او دیگه الان نیست، چون سنگی رو گرفت دستش رو پرتاب کرد، او دیگه الان نیست. ها؟
اتفاقا اون نیروتون هست.
صبر کن، او به صورت اگر میل باشه، اگر ای ایجاد میل بکنه، اون که دیگه الان نیست. اونی که اینم میبره چیه؟ اونی که در این میل را گذاشت، او دیگه نیست. چون اگر بنا باشه میل معلول چی باشه؟ معلول محرک خارجی. باید تا وقتی محرک خارجی هست این میل باشه، اون محرک خارجی نیست و این کافی از برای دفاع نیست. میفرماد ففیه ان نفس المدافعه، یعنی بتوانه هوا را پاره بکنه بره بالا، لا یکفی فی الحرکت القصریه، اما التي حصلت من القاصر فغیر باقیه. با قاصر چیکار کرد؟ سنگو پرتاب کرد. و اما التي تحصل شيئا فشيئا من الطبيعه فيرجع الى ان المبدا هي الطبيعه. و اما اونی که الان در حقیقت ذره به ذره پیدا میشه، این مربوط به چیه؟ مربوط به فعل قاصر دیگه نیست. چرا؟ چون فعل قاصر یه لحظه بود، سنگ پرنود. الان فعل قاصر که نیست، سنگ با چی میره؟ اون میل اولی به وسیله قاصر، قاصر دیگه نی. الان سنگ با چی میره بالا؟
اون میل باقی مونده در
پس اون طبیعت ثانوی است.
یعنی تو خود سنگ اون
طبیعت پیدا میشه. یعنی اگر محاسبه بکنن مقدار انرژی که از دست تخلیه شده، اون مقدار انرژی در این سنگ پیاده شده. الان این سنگ همراه با یه انرژی داره میره بالا، مثل که شما یه لگد به توپی میزنی، این لگدی که به توپ میزنی و این توپ حرکت میکنه، مقدار انرژی از پای شما که تخلیه شده در این توپ، این توپ داره حرکت میده. این توپ که همین الان داره میره به وسیله چیه؟ وسیله همون انرژیه که شما در توپ الان گذاشتی. توپ الان یه طبیعتی با انرژی داره. خلاف طبع قصری، نه خلاف طبع قصری، خلاف طبع اولیش هست، این طبع دومیش نیست. میفرماد اما التي تحصل شيئا فشيئا من الطبيعه فيرجع الى ان المبدا هي الطبيعه فالطبيعه في اعطاء الميول القصريه الغير الملائمه الطبيعه في اعطاء الميول الملائمه. اگر شما میبینی على الدوام میلی بعد میلی هست، این میلی بعد میلی رو چی میده؟ این طبیعت مقصوره میده. پس طبیعت مقصوره با اون قدرتی که درش گذاشتن، اون طبیعت میل لحظه به لحظه میده. مثل کی؟ مثل اون وقتی که عبالا داره میاد پایین. اون وقتی که عبالا داره میاد پایین، مگر میل این رو عبالا نمیاره پایین؟ طبیعت این رو عبالا نمیاره پایین. این میلی که به طرف پایین پیدا میکنه معلول چیه؟ معلول طبیعته. میفرماید که فالطبیعتو فی اعطاء المیول القصریت الغیر الملایمه کت طبیعه فی اعطاء المیول طبیعت الملایمه، چون بالاخره الان یه طبیعتی پیدا کرده و این طبیعت اعطاء میل میکنه، حالا طبیعت قصریه یا طبیعی و حرف دیگریه، ولی میل را کی میده؟ طبیعت. و هادا کل مرض و الحرارت الغریبت التي یفیدها طبیعت المریض لخروجها عن مجراها الاسری حتی یعود الى حال صحه. مریض هم میتوره، مریض یه طبیعت ثانی پیدا میکنه و تب میل به حرارت پیدا میکنه، تب میکنه، این هر تبی که تب میکنه این میل به طرف حرارت رو کی میده؟ تب ثانوی میده که در بدن مریض پیدا شده. و هادا کالمرض و الحرارت الغریبت التي یفیدها طبیعت المریض لخروجها عن مجراها الاسری. درست؟ تا این که این علظاهر این طبیعت هست، حتی یعود الى حال صحه فیفید ما کان ملائما لها، پس افاده کند اون چی که ملائم با این طبیعت مریض باشه. و که شکل المضرس، شما الان وقتی که برید میان بیابان از دور نگاه بکنید میبینید که این تپه ها مضرسه، یعنی اینجوری آمده بالا و آمده پایین، و حالی که طبع کره زمین اقتضا میکند دایره بودن را نه مضرس بودن را. ولی چی باعث شده که این حالت از حالت طبیعی در بیاد مضرس بشه؟ باد و شن و باران و هوا و خورشید و اینا باعث شده که این دوره هم جمع بشه و اون از اون حالت استداری تمام در بیاد. کره زمین حالت طبیعیش استداریه به تمام عیاره، الان استداریه به تمام عیار نیست. چی باعث شده که این استداریه به تمام عیار نیست؟ قصر قاصر. قصر قاصر چیه؟ طوفان‌ها، باران‌ها، باران آمده از یک طرفی مثلا خط و خاشاک آورده یک طرف جمع کرده، باد و عرض کنم که باران از یک طرف روش باریده، خورشید هم خشکش کرده، اینا چیه؟ اینا قاصره. و کد شکل المضرس فیفیده الطبیعت الارضیه لخروجها بالقصر، چون طبیعت ارضیه خارج شده از طبیعت خودش، بالقصر اما اقتضت ها من الاستداره، خارج شده از طبیعت اولیش. طبیعت اولیش چی بود؟ اقتضای استداری بود، یعنی کره زمین رو اگر ول بکنن یک کره 100% صافیه. این مضرس ها در اثر زلزله ها، در اثر طوفان ها، در اثر آتش فشان ها، در اثر باران ها، باد ها تبدیل شده به چی؟ به این واقعیت مضرس. اونم بالاخره تحت یه فشارهاییه، اونم تحت یه فشارهای خاصی داره. بله، آتش فشان تو خود کوه، تو خود کرات هست، گاهی از اوقات توی خورشید یه سلسله آتش فشان هایی هست که در گرما و دمای زمین خیلی اثر داره. الا انها لا تعود الیها، ولی این مدرس بودن به این زودی بر نمیگرده. قاعدتا باید چی بشه؟ قاعدتا باید این مدرس بودن برگرده به حال طبیعی، ولی میگه این بر نمیگرده. چرا؟ به علت خشکی که پیدا میکنه، یعنی در حقیقت قاصر قویه نگش میداره. الا انها لا تهود علی حال وجود الیبوست طبیعیه التي شأنها حفظ و شکل مطلقا، این یبوست شکل را حفظ میکنه مطلقا، اما از اینکه شکل طبیعی باشد یا شکل چی؟ قصری. وقتی یه چیزی خشک شد، این وقتی که فرض کن با طبیعت آمد این خشک شد، این خشکی شکل رو حفظ میکنه. حالا اما از این که این شکل شکل مقصور باشد یا شکل طبیعی باشد، خشکی طبعش اینه. آره، به طور کلی طبیعت اولیه اجسام ابسط اشکاله. طبیعت اجسام ابسط الاشکاله و دایره ابسط الاشکاله، یعنی بسی جزء نداره، تنها شکلی که یک خطه دایره است و بیضی، تنها شکلی که یک خطه، بقیه اشکال چند تا خطه؟ مثلث 3 تا، مثلث 6 تا، مثلث مربع چهار تاست و زاویه های مختلف دارن و ارکانم خطوط مختلف دارن، اما تنها خطی که بسیطه یک خط داره او چیه؟ او بیجیم. بنابراین طبیعت به ما هو طبیعت اقتضا می کند ابسط الاشکال رو، ولی شما مثلا دیدی یک برگ کاغذ رو که میندازی بعد مدتی میبینی خود به خود لول میشه. فرض کنید چوب رو، شما چوب رو وقتی که رنده میزنی تلاشه هایی که از چوب در میاد همه به صورت لوله در میاد. آهن را، حتی براده های آهن را دیدی وقتی آهن را تراش میدن اینا فورا دوباره به صورت لوله در میاد. چرا؟ به علتی که طبیعت اجسام اقتضا میکند استداره را. الا انها لا تعود الیها لوجود الیبوست طبیعه که التي شأنها حفظ الشخص است مثلا فلا منافات کما بینه فی موضعه. پس منافاتی ندارد که این باقی باشد اما قصری باشد. فلا منافات کما ولهادا، به خاطر این مسئله ذکر الشیخ که گاهی از اوقات حرکت قصری باقی میمانه، و لهادا یعنی به خاطر همین جهت که گاهی از اوقات حرکت قصری باقی میمانه و هیچ عیبی ندارد، لهادا را فهمید این کدومه؟ این فلا منافاته، برای این فلا منافاته که حرکت قصری باشد اما چی؟ دائمی هم باشه. ولدا ذکر الشیخ لولا مصادمات الهواء المخروق حتی یضعف المیل لا یعود المرمی الا بعد مساکت سطح الفلک. میگه اگر شما یه سنگی رو پرتاب بینی هوا، اگر این برخورد با هوا نکنه، با مصادمات برخورد نکنه، یعنی تو خلع باشه، این میره تا به سقف واقعی فلک بخ برسه. با اینکه حرکت چیه؟ قصریه. یعنی منافات نداره که حرکت قصری باشه ولی در این حال چی باشه؟ باقی باشه. خیلی عباراتش عبارات چیزیه، قلم انداز نوشته ولهادا. این ولهادا یعنی این که گفتیم که لا منافات بین اینکه یک شیئی حرکتش قصدی باشه و بینی که باقی باشه. ولهادا ذکر الشیخ لولا مصادمات الهواء المخروق، هواء مخروق یعنی هوایی که پاره میشه به وسیله این سنگ، حتی یضعف المیل، مصادمات هواء مخروق تا اینکه ضعیف میکند میل رو، اگر این نبود لا یعود المرمی الا بعد مساکت سطح الفلک. او و الا غلطه و الا را خط بزنید. لا یعود المرمی الا بعد مساکت، شما خط زده دارین؟ الا بعد مساکت سطح الفلک، مگر که برسه به اونجا.
اینی که میگن القصر لا یدوم این مبرهنه.
بله؟
قاعده که میگن
القصر لا یدوم
برهان داره.
بله برهانش این است که اگر که قصر بتواند دائمی باشد، اعطاء طبیعت به این شیء لغوه، لازمش لغویت اون طبیعت اولیه شیء پیش آمد.
چه لزومی داره هر چیزی طبیعت خاصی داشته؟
اگر لزوم نداره چرا داد؟ حکیم مطلقه.
بله.
مگر تو مدعیش بشی؟ اگر همین سر درس یه نامه بنویس به خدا مدعی بشو که چرا تو این طبیعت ها را به طبایع مختلف میدی؟ که حالا اگه این طبیعت داد بعد یه قاصری آمد، یه قاصری آمد طبیعت محفوظه این، یک وقت هست این تبدیل میشه به یه چیز دیگری، اونم بازی حرکت طبیعی داره. مثلا خاک تبدیل میشه به میوه، اونم یه حرکت طبیعی داره. میوه تبدیل میشه به غذا، اونم یه حرکت طبیعی داره. اما نه، بحث سر اینه که حرکت طبیعی این رو محبوس بکنه و یک حرکت قصری به این بده، این لغو در حرکت طبیعیه. بله؟ حرکت قصری میگه نظام احسن، حرکت قصری لایدوم، نظام احسن میگه حرکت قصری لایدوم. چرا؟ چون این نظامی که من درست کردم احسنه. اگر یک قاصری بیاد، اگر من میخواستم این رو مقصور درستش میکردم. خدا به تو میگه، من از طرف خدا دارم میگه، من این کاری را که الان در اینجا درست کردم طبیعت رو من دادم، اگر میخواستم این طبیعت رو میگرفتم، طبیعت قاصر رو میدادم، اما ندادم، طبیعت اولیه رو داده به خاطر که نظام احسنه. حالا یه قاصری در اثر استکاک ها پیدا شد، جلوی نگرفت، این دائمی نیست و الا لازمش لغویت اون طبیعتی میشه که من دادم. چی؟ نه، در نظام احسن قصر هست، نه قصر دائمی.
همون نظام احسن اون قرار شده چند رو میتذبیره،
اما نه دائمی را، یعنی خود اون قصر، قصر غیر دائم خودش شده نظام احسنه.
حرکات قرآن میگه
احسن؟ نه، میگه طبیعیه، طبیعیه حرکات. چرا؟ بگه حرکت افلاک، اینا معتقدن برای این که نفس حرکات افلاک دارای نفوس قویه هستن و اون نفوس قویه در طبیعت حرکت را ایجاد میکنن.
اگه حرکت
دستی
باشد منافق نیست و دامی هم باشد.
چی؟
نفهمیدین حرکت منافق نیست و دامی هم باشد.
این در حقیقت